الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم برای حل شبهات وجود ذهنی است از یه راه دیگر، و این است که گروهی از حکما، خواه متأخرین که مرحوم صدر متعلیم به اونها اسناد داد، یا قدما که در شوارق مرحوم محقق لاهجی هست، گروهی از حکما وقتی ادله وجود ذهنی را دیدن پذیرفتن، وقتی اشکالات وجود ذهنی را دیدن قبول کرد، وقتی به وجدانشون مراجعه کردن میبینن به اینکه ما هنگام ادراک چیزی را در ذهن داریم، وقتی مطلبی را فهمیدیم چیزی در ذهن ما موجود است. پس وجدان و برهان را که ملاحظه کردن دیدن چیزی در ذهن موجود است. اشکالهای وجود ذهن را که رسیدگی کردن دیدن که خود اون شی و حقیقت اون شی نمیتواند در ذهن موجود باشد، آمدن بین وجدان و برهان از یک طرف و اشکالهای وارد شده از طرف دیگر جمع کردن، گفتن به این که هنگام ادراک چیزی به ذهن میآید ولی اون شبه شی است نه خود شی، و شبه شی هیچ کدام از اون لوازم را ندارد. یعنی اینکه گفتن اگر ما چیزی را ادراک کردیم اون شی باید در ذهن بیاید، وقتی ما حرارت یا برورت را تصور کردیم باید ذهن هار و بارد بشود، جواب میدن که این شبه حرارت است نه خود حرارت. یا یکی از شبهات این بود که اگر در انگام درک چیزی در ذهن موجود بشود، وقتی که ما ممتنع اون را درک کردیم یا شریک الباری را درک کردیم باید مصداق شریک الباری در ذهن یافت بشود و مانند اون. ولی وقتی گفتیم شبه شیء می آید هیچ کدام از این اشکالهای ششگانه ورودی ندارد، گرچه حل بعضی از این اشکالهای ششگانه آسان تر از دیگری است بنابر قول بشبه، ولی همه این اشکال های ششگانه را می شوان با قول بشبه برطرف کرد. مرحوم صدر متعلهی می فرمان به این که این به جمع تبرهی در ادله نقلی شبیه تر است تا یک جمع عقلی. شما آمدید از یک طرف دیدید که وجدان و برهان وجود ذهنی را ثابت می کند، از طرف دیگر اشکالهای متوجه شده است بر وجود حقایق اشیا در ذهن، آمدید قائل به شبه شدید. این در حقیقت انکار وجود ذهنی است و نپذیرفتن ادله وجود ذهنی است از یک سمت، و نپذیرفتن این اشکالات است از سمت دیگر، چون همه این اشکالها بر مبنای وجود ذهنی است. وجود ذهنی هم بر مبنای ادله خودش است. ادله وجود ذهنی همه ثابت میکند که حقیقت شی به ذهن میآید نه خود شی. برای اینکه ما وقتی حکم میکنیم بر معدوم للحکم ایجابا علی المعدومین، لوازم ذاتی اون شی را با برهان بر او ثابت میکنیم، و همچنین در صورتی که شیء موجود باشد، چون فرق بین موجود و معدوم نیست، منطور در اوائل امر برای ظهور مطلب میگویند ما بر معدوم ها حکم میکنیم تا کسی نگوید به اینکه اگر موضوع موجود خارجی است نفس اضافه به خارج دارد، هم موضوع خارجی و موجود خارجی موضوع حکم است. وقتی لوازم یک شیء را با برهان بر اون شیء ثابت میکنن، برای اون ثابت میکنن، این معناش آن است که حقیقت اون شیء درک شده است و به ذهن آمده نه شبه او. شبه شیء که هرگز احکام خاص طبیعی یا ریاضی یا الهی را ندارد. پس ادله وجود ذهنی حقیقتش را ثابت میکنن، اشکال ها هم متوجه بر همین ادله و مبنای همین ادله است. و قول به شبه در حقیقت نفی وجود ذهنی است از یک سمت، و نفی همه اون اشکالات و قبول نداشتن هیچ کدام از اون اشکالات است از سمت دیگر، و احداث یک چیز تازه. این مطلب که ادله وجود ذهنی حقیقت شیء را ثابت میکند، نه شبهش را، در باب وجود ذهنی به طور اجمال بحث شده. در باب علمم کمی از او بحث به میون آمده، ولی یکی از مهمترین مسائل عقلی همه این مطلب هست. در وجود ذهنی ملاحظه فرمودید در همون اشارات قبل هم گذشت که دو محور محل بحث است. یکی این که ما هنگام درک چیزی را در ذهن داریم، این یک مطلب. محور دوم آن است که اون چرا که ما در ذهن داریم این عین خارج است، نه شبه خارج. اونچه که الان در دنیا روی او خیلی تکیه میکنن و بخش مهم فلسفه غرب رو میسازد همین مطلب دوم است، به عنوان ارزش معلومات که بشر تا چه اندازه میتواند به واقع راه پیدا کند. این همون شناخت شناسی است که ما اصل شناخت را بشناسیم. یه اون بحث هایی که درباره وجود ذهنی و درباره علم مطرح است هیچ کدوم شناخت شناسی نیست، یا هستی شناسی وجود ذهنی است یا هستی شناسی علم است که علم چیست، حالا کیف نفسانی است یا نه، سنخ وجود است یا نه، مجرد است یا نه، درجاتش چیست، با عالم چه رابطی دارد، اتحاد عالم معلوم حق است یا نه، اینا مسائل عمیقی است که در فلسفه های رایج مطرح است. اما اونچه که غرب رو اوخته تکیه می کند و زیربنای همه مسائل هست این است که اصلا بشر تا چه اندازه می تواند واقعی را بشناسد. شناخت شناسی است که ما اصل معرفت را بشناسیم، نظریه المعرفه است و مانند آن. چند تا مقاله ای که در اصول فلسفه سید استاد رضوان لری هست ناظر به همین بحث شناخت شناسی است. در اونجا همیشون فرمودن به این که بحث شناخت گرچه در فلسفه جزء مباحث متوسط فلسفه است، یعنی باید مباحث اولی را گذرون مثل اصالت وجود و تقسیمات وجود بعد برسیم به مسئله علم، ولی حقیقت امر آن است که ما قبل از اینکه وارد فلسفه کلام و امثال زالک بشویم باید اصلا معرفت را بشناسیم که ما تا چه اندازه میتوانیم به واقع راه پیدا کنیم، بشر تا چه اندازه میتواند از واقع آگاه بشود. این معرفت شناسی و شناخت شناسی مقدم بر همه مباحث است، منتها چون مبادی دارد که اون مبادی حل نشود لذا اون را در اواسط بحث های فلسفی طرح می کنن. این ارزش معلومات را که یکی از مقاله های اصول فلسفه است حتما ملاحظه فرمایید تا این در جمع بندی ها انشاءالله بهش اشاره بشه که چه بخشی از اینها به علم برمی گرده ولی بخشی از اینها هم در وجود ذهنی مطرح میشه. همین مقدار در وجود ذهنی اسفار و منظوم و امثال ذلک آمده. مرحوم سبزوار رضوان لری تو حاشیهشون بر منظومه، چون بعضی از مطالب حکیم سبزواری در تعلیقهشون بر خود شرح منظومه نه تنها کمتر از متن نیست بلکه گاهی دقیق تر از خود متن است. در تعلیقهشون بر خود شرح منظومه و قیل بالاشباه وحین تبعت که متن منظومه است تعلیقی دارد و اون بسیار نافع است و اون این است که اگر چنونچه ما قائل به شبه باشیم سخن از سفسطه در میاد، سر از سفسطه در میاد و همه علوم ما میشود جهل، برای اینکه اون چه که در خارج موجود است حقیقت خاصه دارد، اون چه که در ذهن ما شبه اوست مثل وجود لفظی یا وجود کتبی که مثال زدن. خب وجود لفظی درخت حقیقت درخت نیست، وجود کتبی درخت حقیقت درخت نیست. اگر وجود ذهنی درختم مثل وجود کتبی و لفظی باشد و حقیقت درخت نباشد، پس بشر راهی به کشف واقع ندارد. حالا گفتن فرق وجود کتبی و لفظی و وجود ذهنی این است که وجود کتبی و لفظی قرار داده است، دلالت اونها با قرارداد است، لذا به اختلاف قراردادها فرق میکند، ولی وجود ذهنی دلالتش بر واقع طبیعی است، با اختلاف اقلیم و زبان و زمان فرق نمیکند. ولی علی حال شبه شی است. وقتی شبه شی شد ما هیچ دسترسی به واقع نداریم. این همون سفسطه است. نمیشود چیزی را در واقع اثبات کرد و نمیشود چیزی را در واقع نفی کرد. این مقدار کوتاه را ایشون اینجا ذکر میکنن، ولی مسئله یک کتاب هست. یعنی نوع این محققینی که درباره شناخت شناسی چیز نوشتن، یک کتاب نوشتن بالاخره، یک فصل و دو فصل نیست. پیشینیان هم درباره این که آیا نظر واجب است یا نه، آیا مفید علم است یا نه، بحثی کردن در کتاب های کلامی بحث کردن، ولی این طوری که متأخرین بحث کردن به اون وسعت نیامده. وگرنه نوع قدما در کتاب های کلامی بحث کردن که آیا نظر واجب است یا نه، نظر مفید معرفت هست یا نه، تا چه اندازه نظر معرفت را در بر دارد و امثال ذلک، این مبادی آمده. این یک بخش از جواب. مسئله دیگری که به عنوان جواب شبهات وجود ذهنی اینجا ذکر میکنن، سخنی است که از میر سید صدرالدین دشتکی شیرازی رضوان الله علیه آمده است. این بزرگوار با معاصرش علامه دوانی رحمه الله نفی و اثبات های فراوانی دارند. جوابی که جناب میر سید صدرالدین دشتکی دادن از این اشکالات وجود ذهنی آن است که ماهیت فرع است و وجود اصل. حالا با مبنای و سازگار است یا نه، او رو بعداً تحلیل میکنم. فرمان ماهیت فرع است و وجود اصل، این یک مقدمه. مادامی که وجود نباشد، شی هیچ گونه ماهیتی ندارد، برابر همین اصل. اگر وجود قوی بود، وجود خارجی بود، ماهیتی که تابع وجود است یه شیء معینی خواهد بود. و اگر وجود عوض شد، وجود ذهنی شد، ماهیتی که تابع این وجود ذهنی است یه شیء دیگر است. بنابراین اونی که در خارج جوهر است، وقتی وجود عوض شد ممکنه بشه عرض. اونی که در خارج حار یا بارد بود، وقتی وجود عوض شد ممکنه حار و بارد نباشد و هکذا. همه اشکالهای ششگانه یاد شده بر این اساس است که ما وقتی چیز درک میکنیم خود اون شیء به ذهن بیاد. ولی وقتی ماهیت شی فرع است و وجودش اصل است و اگر اصل عوض شد فرع هم عوض می شود، چون وجود خارجی غیر از وجود ذهنی است، پس ماهیت خارجی هم غیر از ماهیت ذهنی است. این همان است که وقیل بالاشیاء وحیا انقلبت. یعنی ما وقتی اشیاء را درک می کنیم اینا منقلب می شن، چیزی دیگر می شن و به ذهن می آن. که این هم البته محظور اون سفسطه را، محظور این که همه علوم ما بشه جهل، محظور این که ما هیچ دسترسی به واقع اشیا نداشته باشیم هم در بر داره. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 314. این نکته کوتاه مربوط به سطر دوم و سوم صفحه 314 است که در نوبت بحث قبل بود. سطر دوم رو ملاحظه فرمایید. حیث لم یکن طبیعتا متحصلتا اصلا. سطر دوم صفحه 314. حیث لم یکن طبیعتا متحصلتا اصلا، این ناظر و ممتنع است که ممتنع نه در خارج حصول دارد نه در ذهن. او فز، این ناظر به وجود واجب است که واجب در خارج تحصول دارد ولی در ذهن تحصول ندارد. همون دو مسئله که در صفحه 313 ذکر کردن، که ممتنعها نه در خارج تحصول دارن و نه در ذهن، ولی واجب گرچه در خارج تحصول دارد ولی در ذهن تحصول ندارد. نوع این قضایا و حملیه غیربتیه برمیگردد. حالا وارد فصل چهار میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهار، فی زیادت توضیح لافادت تنقیح. اعلم ان قوما من المتأخرین، که در شوارق آمده قدما، اعلم ان قوما من المتأخرین لما ورد علیهم الاشکالات المذکورة فی الوجود الذهنی، این اشکالات یاد شده را دیدن، و تعثر علیهم التخلص عن الجميع، نتوانستن از این محظورات برهن، اختارو ان الموجود فی الذهن لیس حقائق المعلومات بل اشباهها، اشباه اونها به ذهن می آید نه خود اونها. بنابراین نمی شود اشکال کرد که ما که حرارت رو درک می کنیم ذهن باید گرم بشود. چرا؟ چون شبه حرارت می آید نه خود حرارت، و همچنین اشکال های دیگر. بل اشباه و ازلال و الماکیت و انها به وجه، اشباه این هاست که این اشباه به یک جهت از اینا حکایت می کند. در تعبیرات قبلم اشاره شد که این کلمه حکایت اگر به معنای نقل باشد با حرف جر استعمال می شود، میگن حکا عنه یا نقل عن. اما اگر حکایت معنای ارائه باشد، که در این گونه از موارد حکایت معنی ارائه است نه معنی نقل، باید گفت المحاکیت و ایاها نه المحاکیت و انها. علایه به بیان ذالک انه لما تعازد البرهانو و الوجدان، از یک طرف ما وقتی که درک میکنیم بالوجدان میابیم که چیزی در ذهن ما موجود شد، از طرف دیگرم برهان قام شده است که ثبوت شلشه فرع ثبوت مسبدله است، ما قضایایی داریم که محمولش امر ثبوتی است و موضوعش در خارج معدوم است، پس باید در ذهن باشد. لما تعازد البرهان و الوجدان علا انه یوجد فی ذهننا عند تصور الحقائق امر محاکن له، یعنی محاکن للحقائق، که به این به یعنی به این امر یشعر ذهنو به اون حقائق و یجری بر اون حقائق احکام را و یخبر از اون حقائق. پس برهان و وجدان پیامشون این است، این یک طرف. و از طرف دیگر ولا یسوغ لنا ان نقول تلک الحقائق بعینها موجوده فی الذهن، نمی شود گفت ما وقتی آتش رو درک میکنیم خود آتش به ذهن میاد و مانند آن. چرا؟ لورود حاضر اشکالات، شش اشکال در اینجا ذکر شده است، چون اشکالات اجازه نمیدهد که این صور خودشون به ذهن بیان، پس باید یه راه حلی راه انتخاب شد. فالمذهب الجامع بین الدلیلین هو ان یقال الحاصل فی ذل من المعلوم، اون چی که در ذهن موجود است سایه معلوم است و اون موزج له نمونه اوست نه خود او، له نوع محاکات عنه، یه نحوه حکایتی از اون موجود خارجی دارد که محاکات لفظی و کتابه، همونطوری که وجود لفظی و وجود کتبی حکایت دارن وجود ذهنی هم حکایت دارد، الا ان محاکات هما للمعانی به حسب الوضع است و محاکات النقوش ذهنیته به حسب طبیعت است. حکایت وجود لفظی و وجود کتبی رو قرار داد است، یعنی عرب زبان برای اینکه از اون جسم نامی حکایت کند کلمه شجر رو به کار ببرد، فارس زبان برای حکایت از جسم نامی درخت را به کار می برد و درخت می نویسد. این اختلاف ها در وجود لفظی و کتبی بر اساس قرارداد است، اما وجود طبیعی دل از وجود ذهنی که دلالت طبیعی بر خارج دارد در همه یکسان است و قرارداد نیست و بی تفاوت. الا ان محاکات وجود لفظ و کتابت للمعانی به حسب وضع و قرارداد است و محاکات نقوش ذهنی به حسب طبیعت است. این اصل مطلب. ایشون فرمود و یرد علیهم انه لو تم دلائل الوجود الذهنی لدلت على ان للمعلومات بانفسها وجودا في الذهن. شما آیا ادله وجود ذهنی رو میپذیرید یا نه؟ اگر ادله وجود ذهنی رو میپذیرید، مقتضای این ادله این است که خود شی به ذهن میاد. شما وقتی برهان قائم میکنید، حالا میخواید مهندس کشاورزی بشید، درخت را بشناسید، درمان کنید، صحت و سلامت او را دریافت کنید، شجری مثل این اشجار خارجی در جای دیگر غرس کنید و برویانید، روش کار کنید، آیا شما شبه درخت رو میفهمید بعد درخت رو میپرورانید؟ یک طبیب شبه مرض رو میفهمد بعد مریض خارج رو معالجه میکنه یا حقیقت مرض رو میفهمد؟ و ها قضا همه مواردی که براهین وجود ذهنی اونجا حاکم است. اگر شما ادله وجود ذهنی را پذیرفتید، باید بگید حقیقت اشیاء به ذهن میاد. این ندیر ادله لفظی نیست که یه مقدار از ظهور این بکاهید، یه مقدار از ظهور اون کم بکنید. لو تم دلائل الوجود ذهنی لدلت على ان للمعلومات بانفسها وجودا في الذهن لا لامر آخر مباین لها به حقیقتها، نه اینکه یک چیز دیگری که با حقیقت اون معلومات منافات دارد او به ذهن میآید. کن نقوش کتبیه و الهیئات صوتیه، نظیر وجود کتبی یا وجود لفظی که یکی نقش کتبی است که هیئت صوتی است. هیچ کدام از اینا حقیقت اونها نیستند. از لا یقول احدون ان کتابت زیدن و لفظ دال علیه هما زیدون بینه، هیچ کس نمیتواند بگوید وجود لفظی زید خود زید است یا وجود کسبی زید خود زید است. پس نمیتوان گفت که وجود ذهنی زیدم خود زید است. و ما چگونه اشیاء را میشناسیم و چگونه حکم میکنیم؟ از لا یقول احدون ان کتابت زیدن و لفظ دال علیه هما زیدون بیده، به خلاف ادراکهی و تصوره. ولی درباره ادراک زید همه میگوییم بر اساس ادله وجود ذهنی که خود زید رو فهمیدی. البته بشر خیلی از موارد چیزهایی رو نمیفهمه، مجهولات او خیلی بیش از معلومات اوست و خیلی از موارد است اشتباه میکنه. اون مواردی که مجهول است یا مواردی که مشتبه هست از بحث وجود ذهنی بیرون است. ادله وجود ذهنی اون جایی رو میگوید که ما حکم کردیم و مطابق واقع بود که این کم نیست. به خلاف ادراک زید و تصور زید، فانه یجری علیه، یعنی بر همین مدرک و متصور احکام اون معلوم خارجی و یهملو بر او ذاتیات و عرضیات همون مدرک خارجی. پس خود شی رو ما درک میکنیم نه شبهش را. فلیس فی ما ذکرهو جمعن فی ما ذکرهو باید باشد. این قوم این کار را کردن، حالا چون یه شخص معینی این چنین نیست. فلیس فی ما ذکرهو جمعن بین الدلیلین بل ابطالون لهما و احداث و مذهب سالس. هم ادله وجود ذهنی را نادیده گرفتن است و هم اشکالات که بر همین مبنا وارد شده است اینم نادیده گرفتن است و یه حرف تازه زدن است. خب این محصول دیگری دارد که لازمش این است که سفسطه بشود، همه علم جهل بشود، بشر دسترسی به واقع نداشته باشد و ماننده، که این باید تو ارزش معلومات بحث بشه. و سلک بعض الاماجد، اونطوری که خود مرحوم صدر متعلهین در صفحه 43 المسائل القدسیه این بعض الاماجد را نام بردن، همون سید صدرالدین دشتکی شیرازی است که در صفحه 43 مسائل قدسی اسم بردن و سلک بعض الاماجد مسلکن دقیقا غریبا من التحقیق لا بأس به ذکرهی و مایرت علیه تشهیزن للافهام و توضیحن للمقام و بیان و مسلک یتوقف و علا تمهید مقدمت. بول این است که تمام اشکالات وجود ذهنی بر این است که اون شیئی که در خارج یک حقیقت و ماهیت دارد همونو به ذهن میاد، ولی اگر گفتیم وجود اصیل است و ماهیت تابع وجود است، وقتی وجود عوض شد ماهیتم عوض می شود. شجر در خارج جوهر است، در ذهن می شود عرض چون وجود عوض شد. پس این که گفتید فی جوهران ما عرضن کیف اشتمع ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع و امثال ذلک، این شبهات وارد نیست. یا گفتید به این که وقتی ما هر آتش درک کردیم یا حرارت ذهن درک کردیم ذهن باید گرم می شود متصف بشه به حرارت، وارد نیست، برای اینکه چون وجود عوض شد ماهیتم عوض می شود. این قول به انقلاب هم با سر از سفسته و سر از جهل در می آورد، یعنی ما هیچ دسترسی به واقع نداریم و ما نمی داریم در واقع چه موجود است و در واقع چه می گذرد. و بیانه یتوقف علی تمهید مقدمت، که هی مقدمه این است که ان ماهیت شی متأخرتون ان موجودیت اون ماهیت، ان ماهی موجودیت اون ماهیت، تأخرش هم تأخر رتبی است، به معنی انه ما لم یسر موجودن، تا اون شی موجود نشود لم یکن ماهیتن من الماهیات، تا یافت نشد هیچ ماهیتی نیست. چرا؟ از المعدوم صرف لیس له ماهیت اصلا، شی وقتی معدوم است ماهیت ندارد، وقتی موجود شد دارای ماهیت می شود. و لیس شیئا من الاشیاء، نه تنها ماهیت نیست هیچ شیء نیست، وجود مسابقه با شیئیت است، اگر چیزی معدوم بود لا شیء است. فما لم یکن له نوع تحصل و تحقق اما ذهنا او خارجا لم یکن ماهیتا من الماهیات، چیزی که موجود نشد نه در ذهن نه در خارج ماهیت از ماهیات نخواهد بود. یه محذور رو اینجا ذکر میکنن، فرمان فعن قلت، اگر شی اول باید موجود بشود بعد ماهیت، ما سوال میکنیم این شی قبل از اینکه این وجود را پیدا کند همین ماهیت را داشت یا ماهیت دیگر را؟ اگر همین ماهیت را داشت میشه تحصیل حاصل. مثلا ما بگوییم این درخت قبل از اینکه موجود بشود ماهیت شجر را داشت، یافت شد بعد ماهیت شجر را پیدا کرد، میشه تحصیل حاصل. اگر این ماهیت را نداشته باشد ماهیت دیگر را داشته باشد، لازمش آن است که مثلا این شجر قبلا حجر بود یا فرس و انسان بود، بعد به این وجود موجود شد و شده شجر، این که بدتر از اولی است. پس نمیتوان گفت ماهیت تابع وجود است، این اشکال. جواب میدن به این که این شی قبل از وجود هیچ کدام از این دوتا را نداشت، نه شجر بود نه فرس و حجر به مانند آن، بلکه الموجود المطلق. این موجود مطلق هیچ تعینی ندارد، بعدن متعین میشود. وقتی متعین شد به تعین خاص، به دنبال این تعین خاص با تأخر رتبی نه تأخر زمانی ما ماهیت را انتظام میکنیم. وجود که مطلق است هیچ تعینی ندارد، نه تعین شجری دارد نه تعین غیر شجری. وقتی متعین شد با یک وجود خاص متعین میشود، اون وقت لازمه او یا شجریت است یا حجریت است و مانند آن. مثل اینکه شما درباره عربه و زوجیت هم همین جواب را می توانید بدید. اگر کسی سوال بکند بگد که عربه قبل از زوجیت چون لازم از ملزوم متأخر است و عربه مقدم بر زوجیت است، اگر کسی سوال بکند که عربه قبل از اینکه به زوجیت متصف بشود زوج بود یا غیر زوج. اگر اربعه قبل از اتصاف به زوجیت زوج بود، لازمش آن است که این اربعه که زوج است بعداً بشه از زوج میشه تحصیل حاصل. اگر اربعه قبل از اتصاف به زوجیت لا زوج بود، لازمش آن است که چیزی که زوج نیست بعد بشه از زوج. همونطوری که اون سوال رو شما این چنین جواب میدید که اربعه در مقام ذات نه زوج است نه غیر زوج، وقتی که موجود شد و محقق شد این زوجیت لازمه اوست و لازم رسبتاً متأخر است و در مرتبه ملزوم هیچ کدام از دو طرف نیستن. اربعه در مقام ذات نه زوج است نه غیر زوج، وقتی که متعین شد زوجیت لازمه اوست. اینها در بحث‌های ماهوی، در بحث‌های وجودی هم این چنین است. اصل الوجود هیچ تعینی ندارد، وقتی متعین شد لازمه این تعین شجریت است یا ماننده آن. فإن قلت فما یسیر موجودن ثم یسیر ماهیتن، اون چیزی که موجود می شود به گمان شما اولا بعد ماهیت می شود ثانیا، اون شی چیست؟ اما هذه الماهیت است، یا همین ماهیت درخت است که موجود می شود بعد درخت می شود. فتسیر هذه الماهیت موجودتن ثم تسیر هذه الماهیت، یعنی این ماهیت همین ماهیت هست، اول موجود می شود بعد دوباره همین ماهیت می شود. این چیزی که موجود می شود و بعد می شود درخت قبل از وجود چیست؟ قبل از وجود یا درخت است یا غیر درخت. اگر قبل از وجود درخت بود، معناش آن است که این شی قبل از وجود درخت هست بعد موجود می شود بعد درخت می شود. اگر قبل از وجود غیر درخت بود، لازمش آن است که بگوییم این چیز ماهیتی دیگر داشت، موجود شد بعد شده درخت که بدتر از اولی است. و هو ظاهر البطلان، یعنی یه چیزی درخت باشد بعد موجود بشود بعد بشود درخت، این حصول حاصل است. یا نه ماهیت دیگری است، قبل از اینکه وجود پیدا کند یه ماهیت دیگری بود، بعد وجود پیدا کرد بعد شده شجر. فهمت بابا افحش مثل ان یقال وجد الفرس فسار انسانا، مثل آن است که شما بگوید یک چیزی اول فرس بود بعد موجود شد بعد شده انسان. قلت لا حسر، شما دو قسم گفتید، گفتید قبل از وجود یا فرس بود یا لا فرس. ما میگیم نه فرس بود نه غیر فرس، این شی قبل از وجود هیچی نبود، لا شی است، و هیچ کدام از این دو طرف در مرتبه ذات نیست، چون که هیچ کدام از دو طرف هم در مرتبه موجود مطلق نیست. اون وجود مطلق که تعین ندارد، قبل از تعین هیچ کدام از این دو را نداشت، نه فرسیت را داشت نه شجریت را. وقتی به تعین وجودی رسید یکی از این دو عنوان او را همراهی میکنند. قلت الله، بله چرا؟ چون وجود خاص بعد پیدا شده است، وگرنه به ما امرنا الا واحده، اون فیض منبسط همیشه هست دیگر. قلت لا حسره بل یتصور و شق سالس، اومد دوتا جواب میدن، یک نقض میکنن که این نقض طریقت تبیین یکی از اون دو جواب است. اما اولا فلان نهازت تقدم رتبی یون لا زمانی، وقتی که زمانی نشد رتبی شد، می شود گفت که هیچ کدام از دو طرف نقیض در اون مرتبه نیست، چون تقدم اربعه بر زوجیت تقدم رتبی است، یعنی ماهیت که مرزوم است بر لازمش مقدم است نه تقدم زمانی. نمی شود گفت که اربعه دیروز بود و زوجیت امروز، تا شما بگوید اربعه در دیروز بالاخره یا زوج بود یا فرد، این چنین که نیست. اربعه بر زوجیت رتبتاً مقدم است، این صغرا، و در هر مرتبه تناقض مرتفع است، مرتبتاً نقائض و منتفع این کبرا. پس دو طرف نقیض در مرتبه نیست، لذا جا برای این سوال نیست که شما بگوید عربه زوج بود یا لا زوج. میگیم نه زوج بود نه لا زوج. این همان است که ماهیت من حیث هی لیست الا هی. این درباره ماهیت. مشابه این درباره وجود است با همین شکل اول که این تقدم رتبه است یک، و در مرتبه طرفین نقیض منتفیان این دو. پس این اصل الوجود قبل از اینکه به تعین خاص متعین بشود نه دارای این ماهیت بود نه دارای نقیض این، یعنی در ترتیب ذهنی و در ترتیب عقلی یکی بر دیگری مقدم است. تقدم زمانی مثل حوادث یومیه که حادث ساعت قبل بر حادث ساعت بعد مقدم است زمانن، اما تقدم رتبی این چی نیست که مثلا اربعه یک روز بر زوجیت مقدم است یا یک دقیقه بر زوجیت مقدم است. یعنی در تحلیل ذهنی یکی لازم است و دیگری ملزوم، یکی اصل است و دیگری فرع، یکی مقدم است دیگری متأخر. نه، اون مقام تقدم رتبه کمال است در اقسام تقدم و تأخر که پنج قسم است. اون رو اونجا مشخص کردن که ترتیب یا حسی است یا عقلی است یا قراردادی است و مانند آن. یکی از اقسام پنجگانه‌ای که پیشینیان برای تقدم و تأخر قائل بودن تقدم بالمرتبه بود. اون بالمرتبه رو چیز میکردن، میگفتن یا به شرف است یا به ترتیب قراردادی است که تقدم صفحه اول بر صفحه دوم، یا مکانی است یا مکانت هست. اونجا مشخص کردن که تقدم مکانت غیر از تقدم مکانی است و این هم غیر از تقدم رتبی هم. قلت لا حسره ولی تصور و شق اون سالس. اما اولا فلان نهازت تقدم رتبیون لا زمانی، این صغرای قیاس، و ارتفاع اون نقیزینه فی المرتبت جائز، این کبرای قیاس. یعنی در همه موارد تقدم رتبی اون متأخر نه خودش هست نه نقیز او، مرتبتن نقائز او منتفیه. کما سن و بین و مرارن. و اما ثانیان این همون بیان است که مرحوم آقای نوری رضوان الله علیه هم در تعلیق دارن که این کانه کانه تام است نه کانه ناقصه، حلیت بسیطه است نه حلیت مرکبه. نه اینکه یک شیئی می شود تا شما بگویید قبلا چی بود و بعدا چی شده است، این حلیت بسیطه است. این ساره ای نیست که دوتا یه اسم و خبر بگیرد، همونطوری که کانه گاهی فقط فاعل میگیرد و کانه تام است، این سارم این چین است، این ساره است که فقط فاعل میگیرد نه اسم و خبر، این ساره افعال ناقصه نیست. و اما ثانیاً فلان معنا قولنا وجد فی ساره انسانا، که کانه ناقصه که نیست که، ثبوت شیء لشیء نیست که، لیس انه وجد شیء معین فی ساره انسانا که حلیت مرکبه بشود. حتی یتعتیت تردید، این تردیدی که شما گفتی قبلا یا این چنین بود یا این چنین بود، این وارد بشود و جا پیدا کند. حتی یتعتیت تردید به انهاز شی اما الانسان او غیره، بل هناکه امر واحد هو انسان و موجود، یک چیز است واقعا. به ذهن این رو تحلیل میکند به وجود و ماهیت. بعد کسانی که قائل به اصالت ماهیتن میگن ماهیت مقدم است وجود مؤخر، کسانی که قائل به اصالت وجودن میگن وجود مقدم است ماهیت مؤخر. بل هو هناک امر واحد هو انسان و موجود، فتحققه و حصوله من حیث هو موجودون اولا بالحصول من حیث هو ماهیت الانسان. همین یک امر را وقتی شما تحلیل میکنید میبینید وجودش به تحقق اولاست، ماهیتش بعد الوجود یافت میشود، یعنی به تبع او. نه اینکه کانه کانه ناقصه باشد، اول وجود هست بعد ماهیت، این چنین نیست که ثبوت و شیء لشیء باشد. این حلیت بسیطه است نه حلیت مرکبه. در همین امر بسیط تحقق و حصول من حیث و موجودون اولا بالحصول است من حیث و ماهیت الانسان. این ایزن نشون میدهد که یک نقض است و در حقیقت بیان همون امر اول است. و ایزن لو تم ما ذکرته لازم ان لا يتقدم ملزوم على لازمه المحمول عليه، اگر این اشکال شما وارد باشد لازمش این است که هیچ ملزومی بر لازم مقدم نباشد. برای اینکه ما سوال میکنیم کل اربعه علی الزوج مثلا بن یقال لو وجدت الاربعه تو اولا فسار از زوجتن، اگر اربع اول یافت بشه بعد زوج بشه، ما سوال میکنیم فما وجد اولا اما زوجون، اونی که اول یافت شد او زوج بود بعد شده اربعه و دوباره شد زوج، این که تحصیل حاصل است. لا زوج بود بعد شده زوج، این که محال است. اما زوجون بعد لازم شده که فزوجو یسیر زوجن او لیسه به زوجن، پس لازم شده که فدکون الاربعه لیست به زوج ثم تسیر زوجن، و هر دو قسم باطل است. و منشأ بطلانم این است که این تقدم رتبی است، نه کهانه تامه و ناقصه و امثال ذلک باشد. والحمد لله رب العالمین.